ببینید انقلاب، گفتم انقلاب مشروطه نقطه تولد به اصطلاح کل جنبش‌های بورژوایی ایرانه که همه‌شون کمابیش با ناسیونالیسم تداعی میشن. بعدن یه کمی راجع بهش توضیح میدم که چجوری با ناسیونالیسم تداعی میشن و چرا این اتفاق میفته. ولی کل جنبش ناسیونالیستی ایرانه، همونطور که انقلاب فرانسه منشأ تولید کل احزاب سیاسی و جنبش‌های سیاسی که فرانسه است. و این فاس اینی که جنبش ها از یه انقلابی متولد میشن تا جایی که به اصطلاح جامعه به اصطلاح اون کنش و واکنش بین این جنبش ها یه درجه قوام میگیره و یه جنبش های به اصطلاح اصلی باقی میمونن، باقی لااقل برای یه دوره طولانی، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مثل فرانسه، بقیه هاش پاشیتر کم نفوذتر میشن. اینا همیشه تو تاریخ یه فاصله بسیار طولانیه. تو انقلاب فرانسه بیشتر از 100 سال طول کشید تا این ستل داون کرد، تا این موج انقلاب فرانسه بیشتر از 100 سال طول کشید، تا نه تنها تو فرانسه، حتی تو بقیه اروپا، چون ناپلئون به اصطلاح منادی آرمان‌های انقلاب فرانسه بود برای اینکه بریم این فئودال ها و زمیندارا رو بر بندازیم و برابری آدم ها و فلان اینا رو به تمام اروپا، وظیفه انقلاب فرانسه است که همه اینا رو به تمام اروپا تسری بده. این آرمان ناپلئونی بود، آرمان جنگ های ناپلئونی بود. از کل اون ماجرا تمام شد، یا حتی تو آمریکا، تا این ماجرا بالاخره این جنبش ها کدوم ها قوام میگیرن و چی در مقابل چیز به صلاحی درجه ستل میکنه، برمیگرده تا جنگ های داخلی آمریکا، تا به جنگ شمال جنوب. بعد از اونه تازه به صلاحی ذره ثبات پیدا میکنه، معلومه این دوتا احزاب هستن یا این جنبش ها هستن، اینا نیستن و غیره. تو انگلیس همینطور 100 سال میکشه. تو ایران این پروسه الان از انقلاب مشروطه نزدیک داریم، نزدیک میشیم به 100 سال. انقلاب مشروطه 1907 باشه، 2017 میشه 100 سال. 110 ببخشید، الان 100 سال گذشته، میشه 110 سال. ولی هنوز این کشمکش ادامه داره، میبینیم. بالاخره هر کی میخواد این کشمکش تو اشکال، وقتی میگم ادامه داره، تو اشکال حاد، این یکی میخواد اون یکی سرنگون کنه، این یکی میخواد علیه اون یکی قیام بکنه. تو وقتی که ستل داون میکنه این اتفاق دیگه نمیفته. این یکی میخواد اون یکی رو کنار بذاره، خودش حکومت رو بگیره بدون اینکه سیستم رو به هم بزنه. ولی وقتی که هنوز به اصطلاح این دعوا به یه درجه فرو ننشسته و معلوم شده کی به کیه، کشمکش ها بعضا این اشکار رو به خودش میگیره و استبداد البته این رو تهدید، این رو همیشه تشدید میکنه و همیشه استبداد باعث قیام ضد رژیمی میشه. گفتم اون دفعه، گفتم یکی از دلایلی که تو یا مثلا فرض کنین یونان چند پدر دیگه معلوم نیست باید چیکار کنن، همه چی رو بزنن، میان تو خیابون تظاهرات میکنن، میان خونه، قرار نیست رژیم بیفته. کسی نمیگه زد مرگ بر سیستم، مرگ بر زنده باد سوسیالیسم. تو ایران شما میخواد، یا تو کشور تو مصر، تو ایران میخواد یه ذره کار دیگه بکنه، باید بگی زد رژیم، اسقاط نظام، مرگ بر رژیم. این خصلت رو ضمن اینکه جنبش هایی که هنوز درگیرن میدن به اون سیستم، خود روبنای استبدادی هم این رو به اصطلاح تشدید میکنه و ممکن میکنه. در نتیجه تصویری که از جنبش هایی که از انقلاب مشروطه به وجود میان بخوام بدیم، یه تصویر اصلا اینطوری نیست که یه درختی میکشیم که همه چی با هم، این از اون آویزونه، اون یکی از اون آویزونه. در همه جنبش ها رو هم تأثیر میدن، به هم دیگه نیرو میدن، از هم جدا میشن، به هم نزدیک میشن، با هم ادغام میشن، جنبش جدیدی رو شکل میدن. پروسه تحول دائمیه که از انقلاب مشروطه شروع شده و هنوز به اعتقاد من تو جامعه ایران، تو جنبش بورژواییش هنوز ادامه داره، تو جنبش های بورژوایی هنوز این ادامه داره، یه مقدار زیادی چیز کرده، تصویر شده. اینا من سعی کردم یه چارتی بکشم که یه تصویری بده از این، ولی میبینین خیلی در هم بر همه، همه رو هم تأثیر گذاشتن و همه سعی میکنم تو صحبت کردن یه لابد میشه اینو بهترم عرضه کرد، یه جور تصویر به اصطلاح در پیگان. من سعی کردم که تا اونجایی که میتونم یه شکل قابل تغییر بهش بدم و تو توضیحات بیشتر راجعش توضیح. به این جنبش مشروطه ایران محل تولد ناسیونالیسم ایرانی گفتم. جنبش مشروطه ایران از دو واقعیت تأثیر میگیره. یکی از سوسیال دموکراسی روسیه است، چون قبل از انقلاب حتی انقلاب مشروطه اول 1905 قبل از انقلاب 1907 قبل از انقلاب فوریه است. ولی سوسیال دموکرات ها نفوذ دارن و گفتن که تو جنگ تبریز اگه کسایی که اون بحث به اصطلاح تاریخ احزاب چپ ایران رو تعقیب کرده باشن، تو جنبش مشروطه دوم که علیه محمد علی شاه و اخراجش میکنن 1907 بالاخره جنگ عظیمی در میگیره، سراسر ایران هیچ عملا یه جنگ داخلی در میگیره، قوای مشروطه با قوای سلطنت و تبریز یکی از مراکز اصلی این جنگه، تبریز منشویکای ارمنی توش نقش خیلی مهمی دارن، مجاهدین ارمنی بهشون میگن اون وقت، از قفقاز میان و شرکت میکنن تو اون جنگ. یه پایش اینه، یه پایش باز اونجا توضیح میدم که توی از دوره ناصرالدین شاه که به اصطلاح فئودالیسم اون وقت مالکیت شاه بر همه چیه تبدیل میشه به یه فئودالیسم کلاسیک در و تو اولین سیر به اصطلاح اولین مس پرولتریزه شدن، یعنی تو توده‌ای به شور توده‌ای یه عده تو جامعه ایران پرولتریزه میشن، مال اون دورانه و اون وقت ایران جامعه فئودالی براشون کار نیست، همه عازم قفقاز میشن که تازه نفت توش کشف به اصطلاح استخراج شده اواخر قرن 19 است، تو ایران هم نفت به اصطلاح پیدا شده ولی همه میرن علاوه بر نفت چیزای دیگه هم تو قفقاز هست میرن قفقاز، توده وسیعی میرن قفقاز، چند صد هزار نفر در سال برای کار از به خصوص از آذربایجان و قسمت‌های شمال ایران خراسان و اینا میرن قفقاز برای کار، مثل کارگر فصلی میرن اونجا کار میکنن، بعضا ساکن میشن بعدا برمیگردن تو آذربایجان، تو ارمنستان، تو اون جمهوری‌های به اصطلاح امروز اون جمهوری‌های قفقاز که قبل‌تر گفتم قبل از جنگ ایران و روس قبل‌تر اینا همه جزء ایران بودن، تو قرن 19 تو جنگ‌های ایران و روس تمام اینا از ارمنستان و تاجیکستان و همه اینا قبلا جز ایران بودن، به هر حال از ایران گرفته میشن، میرن اونجا برای کار و اونجا بخش عقب مونده طبق کارگر قفقاز رو تشکیل میدن و از این سر مورد توجه حزب سوسیال دموکرات به اصطلاح روسیه قرار میگیرن، چون اعتصاب شکنن، دستمزدار میشکنن و عملا نیروی مخرب هر جور مبارزه اعتراضی تا اون وقت تازه کارگر به نسبت آگاه‌تر قفقاز به اصطلاح روسیه هستن و حزب سوسیال دموکرات روشون تمرکز میکنه، در انواع انجمن همت و انجمن های مختلف درست میکنه، انجمن کارگران مسلمان درست میکنن که اینا را از این زیر از این وضعیت بیارن بیرون، براشون کلاس میذارن براشون و وحدت طبقاتی بین کتک زدن کارگران ایرانی، حمله به خونه هاشون از طرف کارگران روس و سیان چون نمه اتصاب شکنن، بعضا یه دوره سیاهی که به افغانی ها تو ایران حمله میکردن اتصاب شکنن، با یه پنجم دستمزد کارگر روسی حاضران کار کنن، دو برابر اون کار میکنن و اصولا زندگی رو سخت میکنن و زدنشون تلاش برای اخراجشون وسیعه تو روسیه اون وقت از پایین از طرف خود طبقه کارگر سرمایه‌داری که نفت می‌بره اینا رو آورده براش کار می‌کنه. به هر حال حزب سوسیال دموکرات از این ور بهش توجهشون جلب میشه و شروع می‌کنه روشون کار کردن و انواع انجمن‌ها رو درست می‌کنه، نشریاتی در میاد و غیره که اونجا مفصل‌تر بهش اشاره کردم. به هر حال از یه جنبه حزب جریان سوسیال دموکراسی روسیه رو انقلاب مشروطه ایران تاثیر داره، افقاش، آرمان به یه معنی آرمانه عمومیش، این که باید برابری باشه، این که نباید دستمزد باید بشه، تو خیلی شکل خام و نپختش وجود داره و از یه طرف دیگه دموکراسی غربی بخش وسیعی از تحصیل کردگان اون وقت ایران چه از زمان ناصرالدین شاه سیر فرستادن ایرانی ها دانشجویان ایران به فرنگ، اون وقت میگفتن به فرانسه فرنگ و بعدا زمان بعدتر به آلمان اینا شروع میشه ولی اساسا به فرانسه و اینا برمیگردن. وقتی نگاه کنیم بخش زیادی از روشنفکران مشروطه، متفکرینش، سخنرانانش، نویسندگانش اینا تحصیل کرده فرانسه با آرمانه انقلاب فرانسه، نه آرمانه انقلاب فرانسه، شاید اضافیه براشون گفتن، آرمانه جامعه بورژوایی فرانسه، تمدن، ما امریکت نامتمدن وحشی هستیم، باید تمدن داشته باشیم، اینا وارد چیز میشن و یه اون تو تاریخ به اصطلاح انقلاب تاریخ احزاب چپ ایران اونجا توضیح دادن که اتفاقا اینا سمپاتی به سوسیالیسم ندارن و بخش وسیعشون ضد سوسیالیستن. حتی تو ماجرای کمون پاریس، نشریاتی که اون وقت اینا میدن تو ماجرای کمون پاریس تو جریانی معرفی میکنن که بهشون میگن قرمتیان، میگن که اینا میخوان زنها رو اشتراکی کنن، دست ارتش فرانسه درد نکنه که کمون پاریس رو سرکوب کرد و غیره، با این موضع وارد میشن، در حالی که اون طیفی که از سوسیال دموکراسی روسیه تاثیر میگیرن مثبت‌ترن به این قضیه. میخوام بگم که همه اینا ضد استبدادن، هر دو بچه اینا منتها از دو جای مختلف تاثیر میذارن به این، و این تاثیر خودشو تو طول تاریخ به درجه زیادی منتقل کرده. به هر حال بعد از مشروطه ایران، بعد از انقلاب مشروطه، کلن به سه، وقتی نگاه میکنین به سه گروه بندی نگاه میکنین که تقسیم میشه کل این جنبش بورژوای ایران. یه عده به خودشون میگن دموکرات، تو هم مجلس اول، مجلس دوم بخصوص، مجلس اول خیلی الکی بود و من داریشون هم به توپش بست و بیرونشون کرد دیگه، همه رو به صلاح کودتا کرد علیه مشروطه. ولی مجلس دوم این شکل بندی خیلی خام توش وجود داشت. یه عده به خودشون میگفتن دموکرات. ازشون میپرسید دموکرات ها چی میخوان؟ میگفت دموکرات ها میخوان حکومت قانون باشه، دموکرات ها میخوان تقسیم اراضی باشه، رعایا، وقتا بهشون میگفتن رعایا، آموزش اجباری، به اصطلاح آموزش پرورش اجباری، همه مجبور موظف هم برن درس بخونن، و نظام وظیفه اجباری، چون نظام وظیفه حالا تو اروپا شکیه دستاوردهای طبق کارگره، چون قبل از اون ارتش حرفه‌ای بود، همه اشراف بودن و میده پول میدادن براشون جنگ میکردن. یه دعوایی شد سر این که آقا جان این رو باید منحل کنی، همه باید تو ارتش برن. وقتی ارتش همگانی شد و قدرت سرکوب کارگرش هم کمتر میشه، چون یارو کارگره، بچه کارگر فرار میکنه، نمیکنه، فرار میکنه با آدمی که پول گرفته میاد. مثل الان ارتشای الان دیگه همه حرفه‌ای شدن، ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، همه حرفه‌ای ان، دیگه سربازگیری وجود نداره. و به هر حال این که به اصطلاح منحل کردن قوای مسلح وابسته به فئودالا و اشراف به اصطلاح سربازگیری اجباری، خدمت نظام وظیفه اجباری، تلاش به اصطلاح بورژوازی، یا حتی بعضا تو جامعه اروپایی تلاش از پایین، مثلا تو انقلاب فرانسه زحمتکشای شهری، ایناست که از شر این ارتشی که به اصطلاح همشون موز بگیره سیستم حاکمان، درشون بیاره و بکنه به یه درجه به اصطلاح تو دیتر به قول راهبرگر، از متشکل از کارگران زحمت کشن. همه ارتشای دنیا اینجوری هم ارتشای غیر حرفه‌ای همه اینجوری، ولی به هر حال اینا خواستاشونه. جریان دیگه هستن باز به خودشون میگن اعتدالیون در مقابل دموکرات ها، این تو مجلس از مجلس دوم شروع میکنه شکل گرفتن. شخصیت هاشون هست، مثل مدرس، مثل کسای دیگه که هستن تو دموکرات ها، آدم های مشهورشون سلیمان میرزا اسکندریه که بعدا حزب سوسیالیست رو پای میذاره و بعدا میشه اولین دبیر کل پایه‌گذار حزب توده، سلیمان میرزا اسکندری. و از محافظه کاران اینا به خودشون میگن اعتدالیون، محافظه کاران، که اینا به اصطلاح آرومتر از اون قبلی هم. کلن این بلوک بندی وجود داره و احزاب مختلفی هی شکل میگیره، هی منحل میشه. من دیگه وارد این احزاب نمیشم چون اونقدر موقتی هم، بعضشون یه هفتن، بعضشون چند سالن، شکل میگیرن از بین میرن در هم. تا این جنبش ها این شکل میمونه، این شکل میمونه تا انقلاب 1917 روسیه. انقلاب 1917 روسیه و بعدش با فاصله یکی دو سال عروج به اصطلاح نازیسم تو اروپا و تو آلمان، نجات پرستی، اون زمانه که تا اون وقت تو جامعه ایران حتی بورژوازیش نجات پرست نیست، بحث از ایران هست به طور کلی. منتها به عنوان من ایرانی هم بقیه به اصطلاح آدم نیستن یا نجات پست دارن، هنوز تو بورژوازی ایران ریشه نداره و آرماناش خیلی عمومیتر و برای همگان خودشو مطرح میکنه. منتها انقلاب 1917 و همزمان عروج نازیسم تو اروپا تأثیر به اصطلاح جدی رو فضای ایران میذاره. منتها این تاثیر رو توی شرایطی میذاره. ببینید وقتی مشروط، وقتی انقلاب 1917 میشه، به اصطلاح اولین کاری که حکومت بلشویکا میکنه لغو کلیه قراردادهای ظالمانه و امتیازاتی که دولت تزاری از کشورهای مختلف گرفته. من جمله از ایران، تا اون وقتش قسمت شمال ایران سهم روسیه بود، زیر به اصطلاح حضور بانک‌های روسی بود، زیر مؤسسات اقتصادی روسیه بود، حتی ارتش تزاری توش بود، قوای قزاق درست کرده بودن، جنوب هم دست پلیس، اصلا رسما دست پلیس بریتانیا بود دیگه، پلیس شاخه پلیس درست کرده بودن، اون جنوب دست بریتانیا بود. و اگه بدونین پالایشگاه نفت آبادان حدود نیمه قرن 19 که درست میشه و نقطه شروع از پرولتاریای صنعتی ایران برمیگرده به اون دوران، قرن 19، نیمه دوم قرن 19، 1900 و 1800، اگه اشتباه نکنم 560 که پالایشگاه نفت آبادان اول درست میشه. ولی به هر حال اون جنوب دست به اصطلاح چیزه، دست انگلیس هاست، عراق و بقیه قسمت های دیگه خلیج فارس اینا دست عثمانی هنوز اونجا. انقلاب روسیه که اتفاق میفته، روسیه یه جانبه کلیه به اصطلاح امتیازات نابرابر و تحمیلی از جانب روسیه به همه دولت‌های اساساً مجاورش، از چین گرفته تا ایران تا هندوستان، این قسمت‌ها اینا که انواع امتیاز گرفته بود اون وقت تزاری، همه رو یه جانبه لغو میکنه و این یک تبدیل میشه به یه به اصطلاح عشق عظیمی از جانب ناسیونالیسم، نه فقط تو ایران بلکه تو کل کشورهای آسیایی و اساسا کشورهای آسیایی به انقلاب روسیه، به اصطلاح به دید مثبتی به انقلاب روسیه، که اینا اصلا ما رو نجات دادن. آخه این به اصطلاح کتاب ها نوشته میشه، شعر میگن، نمیدونم مثلا فرض کنیم من اینجا عارف قزوینی رو نمیدونم میشناسین، که شاعر خیلی مشهوره ایرانه، یکی از نمایندگان برجسته ناسیونالیسم توغ ایرانیه. این شعری میگه بلشویک از خضر راه نجات در محمد آله و صلوات. ای لنین ای فرشته رحمت، کن قدم رنج زود بی زحمت، تخم چشم من آشیانه توست، همین بفرما که خانه ما خانه توست. این آدمیه که